ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور رئیس جمهور برای توقف مازوت سوزی در 3 نیروگاه. استفاده از سوخت مازوت در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان ممنوع شد. نظامیان و شهرک‌های صهیونیست نشین زیر آتش حزب الله. دست کم 113 شهید و زخمی در حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهر لبنان. در بخش ورزشی، صعود زود هنگام تیم فوتبال تراکتور تبریز به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا با برد پرگل مقابل نماینده تاجیکستان. و در پیک بامدادی، از صدور بیش از 5 میلیون مجوز کسب و کار به شکل برخط از درگاه ملی مجوزها می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 17 آبان ماه 1403 از رادیو ایران. مراسم جشن میلاد پرستار کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در آستانهای مقدس دیشب برگزار شد و امروز هم ادامه دارد. خادمان بارگاه نورانی امام هشتم هم با فضا آرائی حرم رضوی از زائران و مجاورانی که به زیارت این آستان مشرف می شوند پذیرایی می کنند.
حرم امام رعوف دلتنگ حرم عمه ساداتند.
از اول اینکه شهادت مادرشون، برادراشون، پدرشون همه رو به چشم دیدن و تحمل کردن. این واقعا برای من یک الگویه.
کسی که به صبر آرای است و شجاعتش بنیان اشعار حماسی است.
حضرت زینب اسوه صبر و مقاومت بودن.
ایشون بعدی که امام حسین شهید شدن به تنهایی تونستن همه کاروان امام حسین رو راهنمایی کنن، رهبری کنن.
ولایت مداری یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این بانوی بزرگوار است. برسلانی، کارشناس مذهبی:
در کنار اینکه خودشون رو خواهر امام می‌دونستان، تکلیف حمایت از رهبرشون و از ولی خدا رو بر دوش خودشون احساس می‌کردن
و در این مسیر از هیچ چیز دریغ نکردند. برسلانی، کارشناس مذهبی:
حتی در اون جریان تقدیم کردن دو تا فرزندش، دو تا پاره تنش به عنوان یه مادر در راه اعتلای قرآن و اسلام، ایشون از هیچی فروگذار نکرده.
مثل عاشورا هنوز هم استوار است. مثل عاشورا هنوز هم با صلابت است.
اخلاص شما، اراده شما.
مثل عاشورا علمدارها یک به یک رفتند که به این حرم بی حرمتی نشود.
صالح بدری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در 114مین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای پزشکیان درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت برای 2 سال دیگر بررسی و تایید شد. بر اساس این مصوبه دولت مکلف شد لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد. ممنوع شدن استفاده از سوخت مازوت در 3 نیروگاه کشور. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت استفاده از سوخت مازوت در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان ممنوع شده. آقای قائم پناه علت اصلی معضل وارونگی هوا را استفاده از مازوت برای تولید برق برشمرد و گفت رئیس جمهور دستور داده تا برای حفظ سلامت مردم استفاده از مازوت در نیروگاه ها ممنوع شود. معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این ممنوع شدن ممکن است مشکلاتی برای تأمین برق حوزه های مختلف به دنبال داشته باشد، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق دولت را در مدیریت برق برای حفظ سلامت هموطنان همراهی کنند. معاون رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه مقرر شده وزارت نیرو ساعت‌های خاموشی را تنظیم کند، پیشاپیش از مردم برای این خاموشی عذرخواهی کرد. ریشه بحران در منطقه جنگ افروزی و نسل کشی رژیم صهیونیستی است. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای فنلاندی ضمن یادآوری رویکرد متناقض برخی کشورهای اروپا در قبال جنایات‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان گفت جای تأسف دارد که اتحادیه اروپا هیچ اقدام مناسبی برای مقابله با جنایات‌های رژیم صهیونیستی صورت نداده. خانم الینا والتونن وزیر خارجه فنلاند هم با ابراز نگرانی از فجایع انسانی در منطقه گفت امیدوارم صلح و ثبات هرچه زودتر به منطقه بازگردد. آقای عراقچی همچنین در گفتگوی تلفنی با رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان درباره آخرین وضع همکاری‌های دو جانبه و برخی موضوع‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. دو طرف بر عزم گسترش همه جانبه مناسبات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تاکید کردند. نظامیان و شهرکای صهیونیست نشین زیر آتش حزب الله. حزب الله لبنان از 6 حمله موشکی به تجمع نظامیان صهیونیست در مارون و رأس خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد نخستین بار با گروهی از پهپادهای تهاجمی پایگاه نیروی دریایی رژیم صهیونی در خلیج حیفا را هدف قرار داده. گفته شده پایگاه دریایی حیفا شامل ناوگانی از قایق‌های موشکی و زیردریایی است و پهپادها با دقت به اهداف خود اصابت کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد نخستین بار با تعدادی از پهپادهای تهاجمی به پایگاه بیلو متعلق به چتربازان دشمن در جنوب تل‌آویو حمله کرده. حزب الله اعلام کرد هدف قرار دادن پایگاه دریایی حیفا و پایگاه نظامیان در چارچوب سلسله عملیات خیبر و با ندای لبیک یا نصرالله و در پاسخ به حملات دشمن صورت می‌گیرد. حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دست کم 113 شهید و زخمی بر جای گذاشت. رسانه های لبنانی اعلام کردند در تازه ترین حمله رژیم صهیونیستی به شرق این کشور تا کنون 50 تن شهید و 63 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان بیش از 30 حمله صورت گرفت. هواپیماهای اشغالگر اسرائیلی همچنین منطقه اوزائی در اطراف فرودگاه بین المللی بیروت را در 3 نوبت بمباران کردند. هواپیماهای اشغالگر اسرائیلی منطقه ای را در زاویه بیروت هدف قرار دادند. در حمله هوایی اشغالگران رژیم صهیونیستی به شهرک بازوریه در جنوب لبنان، عموی شهید سید حسن نصرالله و خانواده‌اش به شهادت رسیدند. استان‌های بعلبک، هرمل و بقاء الاوسط هم هدف بمباران هوایی قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدای این کشور در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به 3050 تن رسیده و 13658 نفر هم زخمی شدند. هزاران نفر از مخالفان سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با برپایی تظاهرات در تل‌آویو، شهرک‌ها و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی به سیاست‌های نتانیاهو اعتراض کردند. در قدس اشغالی نیز هزاران نفر در اعتراض به ادامه جنگ و اعزام اجباری فرزندانشان به غزه و لبنان تظاهرات کردند. معترضان به ویژه خانواده‌های اسیران صهیونیست بنیامین نتانیاهو را به سیاسی‌کاری و بازی با جان اسیران متهم می کنند. شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها اصلاح شد. هیئت وزیران با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ای 6 شاخص دریافت یارانه‌های معیشتی را اصلاح کرد.
یارانم لد کردن، شوهرم یک کارگره.
یک کارگر چجوری میتونه جزء دهک ده باشه؟
هموطنانی که با این شرایط در دهک ده درآمدی قرار گرفتند و در مقابل گروهی دیگر با درآمد نجومی یارانه بگیر شدند. بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرف تو خونه خودش نشسته، میلیاردها تومان سرمایه داره، سرمایه شاید از گرانت داره، اصلا میبینید من نمی کدام درگه، چون از درگه پنجم باشه.
موضوعی که از وجود یک خلأ در شناسایی یارانه بگیران حکایت دارد. بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
اگر این مبنایی که فعلا داره توزیع می‌شود 100% من موافقم، حتی 14 هک بالا هم از بود بشه.
حالا حسب یارانه 14 هک بالای درآمدی که نه، اما با مسببه دولت شاخص‌های دهک‌بندی خانوار اصلاح شد. شاخص‌هایی که در هیئت وزیران با هدف افزایش عدالت در تخصیص یارانه‌ها تصویب شد. 1. مالکان املاک بالای 35 میلیارد تومان.
2. خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق با مجموع ارزش بیش از 3 میلیارد تومان.
3. ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه.
4. خانوارهایی که بیش از 5 سفر خارجی در سال داشته باشند.
5. دارندگان درآمد ماهانه بالای 30 میلیون تومان برای خانواده‌های تک نفره، 37 میلیون و 500 هزار تومان برای خانواده‌های دو نفره، 45 میلیون تومان برای خانواده‌های سه نفره، 52 میلیون و 500 هزار تومان برای خانواده‌های چهار نفره و 60 میلیون تومان برای خانواده‌های پنج نفره.
6. افرادی که مجموع خرید ماهانه آنها از حساب‌های شخصی در خانوارهای یک نفره 50 میلیون تومان و برای خانوارهای پنج نفره 100 میلیون تومان بیشتر باشد.
اینها شاخص‌هایی هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس آنها می‌تواند دهک‌بندی خانوارها را به روز رسانی و اصلاح کند. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شانگهای میزبان ایران در نمایشگاه بین المللی واردات چین. سالن اختصاصی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور بیش از 30 شرکت در حوزه‌های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز به کار کرد.
سالن اختصاصی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی واردات چین. در نمایشگاهی که بیش از 100 کشور جهان برای افزایش سهم خود از بازار بزرگ چین با هم رقابت می کنند. بختیار سفیر ایران در چین:
ایران هم در این نمایشگاه حضور فعالی داره. ما نسبت به سال گذشته 40% فعالیت هامون در این نمایشگاه رشد پیدا کرده. تلاش کردیم در امسال یه مقدار نقش شرکت های دانش بنیان و فعالیت های فناورانه رو گسترش بدیم.
هم اکنون چین مقصد اول کالاهای صادراتی ایران است. با این حال شرکت های ایرانی به ویژه شرکت های دانش بنیان به دنبال توسعه بازار خود در این کشورند. دهنوی، رئیس سازمان توسعه و تجارت:
محصولات تو حوزه های پتروشیمی و معدنی و فلزی مهمترین صادرات ما هستند، در کنار صادرات نفتی هم که به این کشور داریم. یه بخشی هم از کالاهای سنتی ما مثل فرش و پسته همیشه یک مقصد خوب بوده چین برای ما، و اخیراً به عنوان یک مقصد برای محصولات با ارزش افزوده بالا و تکنولوژی که ما هم مطرح هست.
همچنین در حاشیه نمایشگاه قراردادی برای صادرات داروهای نانویی به چین بین یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی و یک شرکت چینی امضا شد. سرکار، رئیس مرکز نوآوری‌های راهبردی:
اقدام به تأسیس یک مرکز همکاری‌های علمی، فناوری و اقتصادی شده که این همکاری‌ها رو انشاءالله با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بتونیم توسعه بدیم، همینطور فناوران ایرانی و فناوران چینی بتونن در این پلتفرم پروژه‌های فناورانه مشترکی رو انشاءالله به ثمر برسونن.
تنوع در محصولات صادراتی، تولیدات مشترک و تغییر سازوکارهای سنتی تجارت با چین عمده راهکارهایی است که ایران را برای افزایش سهم خود از بازار این کشور امیدوار کرده است. ایران سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار صادرات محصولات غیر نفتی به چین داشته که این صادرات شامل مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و خشکبار بوده. امیر شایان‌مهر، خبرنگار صدا و سیما، شانگهای، چین.
پیشبینی هواشناسی: باد و باران برای مناطق شمالی کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در استانهای گیلان، مازندران، مناطقی از دمنه‌های مرکزی زاگرس و دمنه‌های جنوبی البرز مرکزی هوا بارانی خواهد بود. در سه روز آینده هم در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک رو خواهد داد. خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد تیم‌های بارسلونا و بایرن مونیخ و اولین باخت استون ویلا ادامه یافت و مهدی طارمی اسیر دست اینتر شد. در شب دوم از هفته چهارم رقابت‌ها اینتر ایتالیا در جوزپ میاتزا میزبان آرسنال انگلیس بود و در شرایطی که بازی گره خورده بود مهدی طارمی در وقت‌های اضافه نیمه نخست یک پنالتی برای اینتر گرفت که چالهان اوغلو این توپ را به گل تبدیل کرد و اینتر 1-0 بازی را برد. بارسلونا در زمین ستاره سرخ بلگراد صربستان جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه 5-2 این تیم را از پیش رو برداشت. در این بازی رابرت لواندوفسکی دو بار، اینیگو مارتینز، رافینیا و فرمین لوپز هر کدام یک بار برای آبی و اناری ها گلزنی کردند. بایرن مونیخ آلمان با گل جمال موسیالا 1-0 بنفیکای پرتغال رو برد. استون ویلا انگلیس با یک گل نتیجه رو به کلوب بروژ بلژیک واگذار کرد. اتلتیکو مادرید اسپانیا 2-1 از صد میزبانش پاریس سن ژرمن فرانسه گذشت. سالزبورگ اتریش 3-1 برابر فاینورد هلند به برتری رسید. آتالانتای ایتالیا با دو گل شوتگارت آلمان رو برد. برست فرانسه 2-1 میزبانش اسپارتا پراگ جمهوری چک رو مغلوب کرد و شاختار اوکراین 2-1 یانگ بویز سوئیس رو شکست داد. با این نتایج لیورپول 12 امتیازی و همچنان صدرنشین است. اسپورتینگ، موناکو، برست و اینتر با 10 امتیاز تیم‌های دوم تا پنجم هستند و بارسلونا در جایگاه ششم قرار دارد. تیم فوتبال تراکتور تبریز با بردی پرگل برابر نماینده تاجیکستان سعودی زود هنگام به مرحله حذفی رقابت‌های قاره‌ای داشت. در هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تراکتور ایران در شهر دوحه قطر با 7 گل تیم روشن تاجیکستان رو در هم کوبید و با 9 امتیاز صعودش را به مرحله ششم پایانی مسابقات مسجل کرد. لیگ برتر والیبال مردان ایران با تداوم صدرنشینی شهرداری ارومیه و باخت مدافع عنوان قهرمانی ادامه یافت. در هفته هفتم رقابت‌ها شهرداری ارومیه در دیداری خارج از خانه 3-2 از صد مثل رفسنجان گذشت و با 15 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. طبیعت استامشهر 3-2 سایپا را شکست داد. گیتی پسند با همین نتیجه پاس گرگان را برد. پیکان در سه دسته پیاپی سپر صدرای مشهد را از پیش رو برداشت. شهتوب یزد 3-0 مقابل صنعتگران امید به برتری رسید و فولاد سیجان مدافع عنوان قهرمانی در زمین تیم مهرگان نور تن به باخت 3-2 داد. و تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین بازی دوستانه خود مقابل تیم ملی عراق در شهر نجف با نتیجه 24-23 به پیروزی رسید. تیم کشورمان جمعه یک بار دیگر برابر عراق سفاره می کند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
ساعت 8:18 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. صدور بیش از 5 میلیون مجوز کسب و کار به شکل برخط از درگاه ملی مجوزها. به گفته عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، صدور خودکار مجوزهای تأخیر خورده قابل حذف شدن نیست و وزارت اقتصاد متولی اجرای آن است. به گفته آقای طاهری، اگر دستگاه‌ها در صدور مجوز متقاضیان در زمان قانونی تأخیر داشته باشند، درگاه ملی مجوز بر اساس قانون باید مجوز متقاضیان را صادر کند.
سنگینی بار صدور خودکار مجوزها بر دوش وزارت اقتصاد. داستان دنباله‌داری که حالا به کمیسیون اصل 90 رسیده. آقای پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس.
اگر وزارت اقتصاد هم تو این موضوع کوتاهی کرده باشه و جوابگوی موضوع باشه.
موضوع تخلف این است: دستگاه‌های اجرایی مجوز درخواستی متقاضیان را نمی‌دهند و وزارت اقتصاد باید خودش این مجوزهای تأخیرخورده را صادر کند. آقای خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، در تاریخ 19 مهر 1402
حدود 120 هزار مجوز در نوبت همچنان وجود داره. در اینجا تأخیر معنایی نداره.
با پیگیری و تاکید بر اجرای قانون، اولین مجوز خودکار در آذر 1401 برای خانه مسافر صادر شد و به تدریج سایر مشاغل هم صدور خودکار مجوز را تجربه کردند.
درگاه ملی مجوزها به لحاظ فنی این آمادگی رو پیدا کرده است که از همون روز اول آبان بتونه اجرا بکنه. به تدریج دستگاه به دستگاه ما به حکم قانون و مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد.
تا اینکه در بهار امسال درگاه ملی همه مجوزهای تأخیر خورده را صادر کرد. آقای سیاح رئیس سابق مرکز بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 18 تیر 1403.
حکم قانونی راجع به صدور خودکار رو واسه همه مجوزها تقریبا اجرا کردیم، به طوری که 150,000 درخواستی که بلا تکلیف مونده بود از سال 1400 بعضن بلا تکلیف مونده بودن اینا صادر شدن.
آقای همتی وزیر اقتصاد در تاریخ 9 آبان 1403 گفته این مجوزها نیاز به بررسی دوباره دارند.
شما میگید تیر ما که من نبودم.
نه خب بالاخره
اجازه بدید بررسی بکنیم، هر چیزی اگه به جمع‌بندی رسیدیم شبهه داره حتما استفاده.
حالا که صدور خودکار مجوزهای تأخیر خورده متوقف شده، آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته کمکاری وزارت اقتصاد بررسی می شود.
نسبت به صدور مجوزهای کسب و کار بیان گزارش بدن که در بعضی از دستگاه اجرا نمی کنن، از ظرفیت قانونی که برای وزارت اقتصاد پیش بینی شده چرا استفاده نمی کنن.
صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی تکلیفی قانونی است بر دوش وزارت اقتصاد. آقای طاهری عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی:
تا زمانی که این قانون هست هر کسی این کار انجام نده در واقع ترک فعل کرد.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از پایان بودجه در کمیسیون اقتصادی نهایی می شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت با آغاز به کار دولت 14 تیم اقتصادی دولت درباره این طرح نظرهایی داشته که در حال بررسی است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 12 است روی زمین مانده. آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
شخصی که در حوزه طلا، قاچاق طلا با اسب سوداگری می‌کرده، 170,000 تراکنش مالی با حساب شخصی افراد انجام داده.
تخلفی که در سایه نبود یک قانون شکل گرفته. قانون مالیات بر سوداگری. آقای پور ابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:
پای مالیاتی در این حوزه بخش املاک مستغلات، بخش صاحب عمارتی خودرو، بخش طلا و ارز، فقط مالیات بر عایدی بر درصد خاصی از افرادی که در سوداگری حضور دارن بحث میکنیم.
مجلس 11 با تصویب کلیات و جزئیات این طرح آن را به شورای نگهبان ارسال کرده و 2 نیز اصلاحاتی را روی آن انجام داد. آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان:
همچنان برخی از ایرادات و ابهامات نسبت به مصوبه باقی هست، لذا مصوبه مجلس برگشت داده میشه.
با آغاز دوره 12 مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن اعضای کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی بررسی این قانون را اولویت خود قرار داد. آقای قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
انشالله بعد از سفر که مجلس فعالیتاشو شروع میکنه، چون دیگه کمیسیون ها وارد بررسی میشن، من فکر میکنم که طرحی که اولویت داره توی کمیسیون مورد بررسی قرار بگیره، این طرح که انشالله زودتر در کمیسیون تنتک.
با تغییر دولت در شهریور امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نظرات خاصی دارد. آقای موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
با استقرار دولت جدید، درخواستی که دولت داشتن این بود که به هر حال موضوع رو مجدد بررسی بکنن و مبتنی بر سیاست‌های دولت پیشنهادهایی رو داشته باشن.
مالیات بر عایدی سرمایه که از سال 91 با هر بار تنش در بازارهای مالی چراغ تصویبش سبز شد، حالا منتظر نظرات دولت 14 است. نظراتی که آقای همتی وزیر اقتصاد میگوید:
طرح هست تو مجلس، الان در کمیسیون اقتصادیه، انشالله با دوستان کمیسیون اقتصادی موضوع رو بحث میکنیم. دولت چیزی نمیفرسته ولی اونجا نظراتی داریم که در کمیسیون انشالله مطرح خواهیم کرد.
اما سود این پاسکاری ها بین مجلس و دولت به جیب دلال ها و سوداگران میرود. آقای سرحدی کارشناس اقتصادی:
الان به نظرم در نقطه هستیم که باید هرچه سریعتر نسبت به تصویب و تایید نهایی این قانون و اجرای بلافاصله اون اقدام بشه.
آقای موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
انتظار داریم دولت محترم در این خصوص به هر حال اعلام نظر بکنه، اگر نشد مجلس حتما باید ما حرکت بکنیم.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه صحن علنی 3 مجلس را به خود دیده و حالا باید دید که آیا در صحن علنی این مجلس مهر تصویب را به خود می‌بیند یا نه. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. إيران 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 إيران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
سلامی دوباره به محضر شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، سرمایه های این رسانه دینی که با ما هستید و برنامه های این رادیو رو دنبال می‌کنید. با شما بزرگواران هستیم و برنامه های این نوبت رو یک به یک تقدیم خواهیم کرد. ابتدا گنج سعادت رو میشنوید و در ساعت 8:50 کلیدهای خوشبختی، برنامه زنده دختر کوثر هم به مناسبت زادروز با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها تقدیمتون خواهد شد. بعد از این برنامه هم زندگی زیباست 60 دقیقه زنده برای شما در نظر گرفتیم که انشالله شنونده خواهید بود. گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی فلاح بشنوید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت،
بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را